دریچه‌ای به واکاوی ره‌یافت‌های نو در مطالعات اسلام.
سلام، خوش آمدید به رادیو دورنما. اینجا قسمت ششم از فصل پنجمه و من فاطمه مصلح‌زاده هستم. در این قسمت کتابی از کوین راینهارت رو با هم بررسی خواهیم کرد با عنوان اسلام زیسته، دینی عامیانه در سنتی جهان وطنی. در این کتاب راینهارت تلاش میکنه نشون بده که چطور اسلام با وجود گستردگی و تنوع مسلمان‌ها در سراسر نقاط جهان، یک هویت ثابت و یکسانی رو هم در همزمان برای اونها میسازه. متن این قسمت رو محسن فیض بخش نوشته. کوین راینهارت استاد مطالعات ادیان با تخصص در مطالعات اسلامیه. اون در واقع با پیشینه مطالعات خاورمیانه رفت سراغ رشته مطالعات ادیان. در 1986 دکتریش رو در همین رشته از دانشگاه هاروارد گرفت و از همون زمان تا به حال در کالج دارتموث امریکا مشغول به تدریسه. یکی از موضوعات مورد علاقه راینهارت اخلاق اسلامی بوده که در رساله دکتریش که عنوانش هست پیش از وحی، منابع معرفت اخلاقی نزد مسلمانان بهش پرداخته و یکی از استاد راهنماهای او هم ویلفرد کنتول اسمیت بوده، دینشناس خیلی معروف. به علاوه راینهارت در برهه‌های مختلف زمان در مصر، ترکیه، یمن و مراکش هم زندگی کرده و الان هم در حال همکاری در پروژه‌هایی در قطر و ترکیه است. کتابی که امروز از او مرور خواهیم کرد آخرین کتاب اوست. عنوانش هست اسلام زیسته، دینی عامیانه در سنتی جهان وطنی و در 2020 منتشر شده. توی این کتاب راینهارت میره سراغ پرسش بزرگ و اساسی اسلام چیست؟ این پرسشیه که تقریبا در دو دهه گذشته اسلام پژوهان زیادی مخصوصا در سنت اسلام پژوهی غربی بهش پرداختن و تلاش کردن که یک پاسخ جامع و درخوری براش پیدا بکنن. راینهارت هم به نوبه خودش تلاش کرده که یه دیدگاهی ارائه بکنه متمرکز بر اندیشه اسلام زیسته. در واقع اون میاد از مفهوم زبان کوینه در کنار گویش‌های محلی یک زبان استفاده میکنه که مفهومی است در زبان شناسی و میخواد که پاسخی برای این سوال پیدا بکنه که چطور یه دینی با گستردگی اسلام بدون اینکه یک نهاد مرکزی مثل کلیسا داشته باشه یا سلسله مراتب روحانیت داشته باشه میتونه بعد از قرنها همچنان هویت یکسان خودش رو حفظ بکنه، طوری که مسلمون‌ها در سراسر جهان خودشون رو متعلق به یک تشکیلات معنوی یکسان بدونن. گزارش این شماره کمی متفاوته و بخش‌هایی از اون از تجربه اول شخص نگارنده حکایت میکنه که با هم خواهیم شنید. سالها پیش وقتی با خویشاوندی اهل دماوند به گفتگو نشسته بودم منو صدا کرد و گفت بریم حلی بخوریم. منظورش رو نفهمیدم. پرسیدم حلی؟ گفت بله حلی و منو پای درختی برد که من به میوش میگفتم گوجه. من تا اون وقت واژه حلی رو نشنیده بودم و تنها واژه ثبت شده در دایره واژگان فارسی من برای این میوه ترش سبز رنگ همون گوجه بود. با وجود این نمیتونستم انکار کنم که با اون خویشاوند داشتم فارسی حرف میزدم. زبونی که ما استفاده میکردیم در عین تفاوت‌ها ویژگی‌های مشترک زیادی داشت. این ویژگی زبان که همزمان میتونه نسخه‌های متفاوتی داشته باشه که همگی زیر چتر نامی واحد جمع میشن، موضوعی که راینهارت در کتابش از اون استفاده کرده تا استعاره‌ای به وجود بیاره برای فهم اسلام به عنوان یک مقوله تحلیلی. ما به شکل روزمره از واژه اسلام یا اسلامی استفاده میکنیم. مثلا ممکنه در گفتگو با یه دوست خارجی بهش بگیم که شرع اسلامی نوشیدن مسکرات رو جایز نمیدونه. یا در یکی از کلاس‌های عمومی دانشگاه در بحث با استاد بگیم در اسلام قرآن وحی خداوند به پیامبر دونسته میشه. در سطح کاربرد روزمره به نظر میرسه که استفاده از این تعابیر مشکل ایجاد نمی‌کنه. اما مسئله اونجا شروع میشه که بخوایم به شکل دقیق‌تری از اسلام به عنوان یک مقوله تحلیلی استفاده کنیم. اینجا با این پرسش روبرو میشیم که مفهوم اسلام دقیقاً به چه چیزی ارجاع میده. راینهارت فصل اول کتابش رو در واقع با همین پرسش شروع میکنه. اسلام چیه؟ آیا مجموعی از باورهاست؟ آیا گروهی از افراد، یک جنبش سیاسیه یا چیزی غیر از این هاست؟ از یه طرف اسلام پژوه میبینه که باورها و اعمالی که در زمانها و مکانهای مختلف مصداق اسلام دونسته میشن خیلی متفاوت و متنوعن. اما از طرف دیگه خود مسلمون‌ها با وجود تفاوت‌های زیادی که دارن عموماً همدیگر رو مصداق مسلمون می‌دونن. سوال اینه که این اختلاف‌ها و اشتراک‌ها رو چطور باید فهمید؟ راینهارت در فصل‌های مختلف کتابش تلاش می‌کنه که پاسخی برای این پرسش پیدا کنه. خب در ادامه کتاب و در فصل دوم نویسنده میاد دیدگاه‌های مختلفی رو که در پاسخ به این سوال اساسی که پرسیدیم اسلام چیه مطرح می‌کنه، اون‌ها رو شرح می‌ده و نقد می‌کنه. او میگه که در یک طرف طیف ذات‌گراها قرار دارن. اینا معتقدن که اسلام ویژگی‌های ثابت و تغییر ناپذیری داره که در همه زمانها و مکانها یکسانه. راینهارت نمود بارز ذات‌گرایی رو در آثار میبینه که عنوانشون هست اسلام و مثلا یه چیزی، مثلا اسلام و مدرنیته. وقتی در یه همچین عنوانی سعی میکنیم اسلام و مدرنیته رو توضیح بدیم، انگار که اسلامی رو فرض می‌کنیم که با تغییرات زمان و مکان تغییر نمی‌کنه و بعد اینو، این اسلام تغییرناپذیر رو موضوع مطالعه خودمون قرار میدیم. اما تلاش‌هایی برای احتراز از این ذات‌گرایی هم وجود داشته. یک نمونهش مطالعه نمودهای منطقه‌ای اسلامه. در آثاری مثلا اسلام در فلان جا میتونیم این نمودها رو ببینیم. مثلا اسلام در اندونزی رو وقتی در یک کتاب مطالعه میکنن، نویسنده تلاش میکنه که به ویژگی‌های محلی اسلام در اون سرزمین بپردازه و نه ویژگی‌های جهان شمول تغییر ناپذیر اسلام. در این حال در آثاری با این روی کرد هم انگار یک غایت ثابتی فرض گرفته میشه که معلوم نیست کجاست، اما مسلمون‌ها در حال حرکت به سمت اون هستند و توی مطالعه این ویژگی‌های محلی، مثلا اسلام مدل اندونزی، نشون داده میشه که چطور اسلام در سرزمینی که داریم بررسیش می‌کنیم در حال حرکت به سمت تحقق بیشتر اون شکل به اصطلاح اصلی یا واقعی از اسلامه. پس انگار یک شکل اصلی و واقعی از اسلام وجود داره که مردم اون سرزمین نسخه محلی خودشون رو دارن به سمت اون حرکت میدن. راینهارت میگه که یه قدم جلوتر از این رویکرد اسلام هاست. یعنی یک اسلام نداریم بلکه اسلام ها داریم. رویکردی که این ایده رو در خودش داره میگه که به تعداد مکان هایی که مسلمون ها در اون حضور دارن ما اسلام داریم. مثلا کتابی که از اسلام مراکشی حرف میزنه و تلاش میکنه با یک کار دقیق مردم نگارانه فقط ویژگی های محلی دین ورزی مراکشی رو نشون بده، با این نامگذاری این ایده رو در خودش داره که اسلام مراکشی یه چیزی کاملا جدا از مثلا اسلام هندی. خب این رویکرد تلاش میکنه که تمایزها رو نشون بده و به اونها اهمیت بده، اما گاهی این تمرکز بر تفاوتها و تمایزها به قیمت از دست رفتن اشتراکات تموم میشه. خب سوالی که پیش میاد اینه که اگر این اسلامها به کلی جدا از همدیگه تلقی میشن، ما چطور میتونیم باورها و مناسک مشترک بین مسلمونها رو به درستی و به یه شکل غیر محلی بفهمیم؟ از اون طرف اگر اصلا اسلام مراکشی یه پدیده کاملا متمایز از اسلام هندیه، پس چرا اصلا اسم هر دوشون اسلامه؟ چرا از دین مراکشی و دین هندی حرف نزنی؟ اینها بعضی از موضوعاتیه که راینهارت در مقابل رویکرد اسلام ها مطرح میکنه. بعد از اون میره سراغ گفتمانگرایی طلال اسد و میگه که شاید افراطی ترین حرکت برای فرار از اون ذات‌گرایی که ابتدا مطرح کردیم همین گفتمانگرایی باشه. یعنی حالا تعبیر راینهارت اینه که اگه فرض بکنیم ذات‌گرایی یک ایده خیلی راسته به معنای سیاسی کلمه، گفتمانگرایی یه ایده کاملا چپه، هر کدوم در یک طرف از این طیف قرار گرفتن. گفتمانگراها معتقدن که در رویکرد پیشین هنوز سنت اسلامی به عنوان یه چیز ذاتاً همگن تلقی میشه، در حالی که ناهمگنی نشون نمیده که ما نمیتونیم از سنت اسلامی به عنوان یه سنت گفتمانی حرف بزنیم. علاوه بر این گفتمانگراها معتقدن که مفهوم دین، نه حالا فقط اسلام، یه مفهومیه که از اساس برساخته شده، یعنی ما به ازای واقعی نداره و شکل گرفتن این مفهوم دین در واقع نتیجه یک تغییر فرهنگی در اروپای قرن 17 و 18 میلادی در یک تلاشی برای اینکه دین رو از مشارکت در قدرت حذف بکنن، یعنی به سمت سکولاریسم در واقع برن. از نظر راینهارت مشکل این ایده گفتمانگرایی اینه که علاوه بر اینکه هنوز نمیتونه مسئله فهم مشترکات رو خوب توضیح بده، اسلام رو هم فقط بر اساس منابع مرجعیت یافته تعریف میکنه و در واقع اعمال مسلمانان عادی رو نادیده میگیره. در نتیجه همه این نقد هایی که مطرح شد نسبت به نظریات مختلف، راینهارت میخواد به ما بگه که استفاده از مقوله اسلام برای یک فهم یک پدیده‌ای که در تاریخ و جغرافیا گسترده است و در زمانها و مکانهای مختلف هم اشتراکات داره و هم اختلافات، هنوز در وضعیت بغرنجی قرار داره و ما نیاز داریم که بیشتر دربارش تأمل بکنیم. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. مسئله راینهارت میاد دو تا قدم برمی‌داره. اول توضیح میده که از نظر اون مشکلی که در مطالعه اسلام باهاش مواجهیم اینه که اسلام به عنوان مجموعی از باور و عمل به شکل یک موجود واقعی در نظر گرفته میشه، در حالی که اون چیزی که واقعا وجود داره و میشه مطالعهش کرد اسلام زیسته است. راینهارت تعبیر اسلام زیسته یا lived اسلام رو از یک چارچوب به نسبت جدیدی در جامعه شناسی دین وام میگیره که در واقع از همون عنوان مشابه دین زیسته استفاده میکنن. دین زیسته چیه؟ دین زیسته چارچوبیه برای فهم دین، نه اونجوری که در متون رسمی پیدا میشه، بلکه بر اساس ابعاد مختلف زندگی روزمره مردم عادی که خودشون رو دیندار میدونن. در این چارچوب مطالعه اسلام دیگه فقط این نیست که ما بریم مطالعه کنیم ببینیم اون دین رسمی که در متون رسمی اومده چی گفته و به مسلمان‌ها چه توصیه‌ای کرده، بلکه اینجا مطالعه اسلام مطالعه اون چیزیه که ما با مشاهده زیست مسلمانان عادی دریافت میکنیم. پس قدم اول اینه که بریم سراغ اسلام زیسته. قدم دوم چیه؟ قدم دوم راینهارت که در واقع اون وظیفه این کتاب میدوندش اینه که یه راه بدیلی پیدا بکنیم برای اینکه درباره این اسلام زیسته فکر بکنیم. پیشنهاد اون در واقع اینه که ما از یک استعاره زبانی استفاده بکنیم برای اینکه ارتباط بین سطوح مختلف کاربرد مفهوم اسلام رو توضیح بده. اون میگه که ما میتونیم از ارتباط بین سطوح مختلف زبان استفاده بکنیم. اگر فرض بکنیم که اسلام مثل یک زبانه که گویشورانی داره در جاهای مختلف جهان، اون وقت میتونیم یک قالبی برای فهم اشتراکات و اختلافاتی که قبلا گفتیم بین زیست مسلمانان وجود داره پیدا بکنیم. مثلا زبان انگلیسی گویشوران زیادی داره در مناطق مختلف جهان، مثلا از اسکاتلند و تگزاس بگیریم تا سنگاپور و افریقای جنوبی. حالا اگرچه که همه اینها گویشوران انگلیسی به شمار میان، اما مردم هر کدوم از این مناطق زبان محاوره‌ای خاص خودشون رو دارن. نمیتونیم بگیم که امکان نداره که زبان محاوره‌ای هیچ کدوم از این مناطق همون انگلیسی معیار باشه، اما در عمل محاوره هیچ کدوم از این مناطق هم به زبان انگلیسی معیار نیست. اما این تفاوت‌ها باز باعث نمیشه که ما این گویش‌های مختلف رو انگلیسی ندونیم. این اشتراک و اختلاف همزمان که در زبان وجود داره ریشه فرق گذاشتن بین از یک طرف گویش‌های مختلف و از اون طرف گویش کوین است. یعنی چی؟ یعنی اینکه گویش‌های مختلف یک زبان در آوا و دستور زبان و دایره واژگانشون اختلاف‌هایی دارن. در این حال از برخورد بین این تفاوت‌ها گویش کوینه به وجود میاد، یعنی گویش معیاری که ویژگی‌های مشترک اون گویش‌ها رو در خودش داره. هر کدوم از این گویش‌های ساختارها و واژگان مخصوص به خودشون رو دارن، اما در این حال اشتراک‌های زیادی هم بینشون میتونیم پیدا بکنیم. در این حال در کنار همه اینها متخصصانی هستن که مثلا کتاب‌های گرامر انگلیسی رو می‌نویسن. این کتاب‌های گرامر دیگه جهان شمول هستن و وابسته به یکی از این گویش‌ها نیستن. خب حالا راینهارت بعد از اینکه این استعاره زبانی رو توضیح میده، تلاش میکنه نشون بده که اسلام زیسته رو هم میشه به همین شکل ما بفهمیم و این سه جنبه مختلف رو درش تشخیص بدیم. خب چه جنبه هایی؟ اول میگه اسلام گویش، یعنی ویژگی های انحصاری اسلام در یک زمان یا مکان خاص. دوم اسلام کوینه، یعنی ویژگی های مشترک اون گویش های مختلف. و سوم اسلام جهان وطن، که در واقع این همون اسلام معیار دانشمندان و اسلام پژوهانه، یه چیزی مثل همون کتاب های گرامر انگلیسی. حالا کاری که میخواد در فصل بعدی کتاب بکنه اینه که تو هر فصلی یکی از این مفاهیم رو برای ما خوب توضیح بده. خب فصل سوم درباره اسلام گویش، اولین نوعی که توضیح داد. گفتیم که این جنبه از اسلام زیسته مثل گویش های زبانیه. این گویش های مختلف از اسلام به خاطر مکان های جغرافیایی مختلف یا طبقات مختلف یا آموزش های مختلف مردم شکل می گیرن. مثلا راینهارت میاد به روح باوری در جاهای مختلف اشاره میکنه، روح باوری ها در واقع، یا از شکل خاصی از باور به جن در افغانستان مثال میاره. تنوع مناسک، مثلا تنوع در مناسک خاک سپاری هم در واقع در همین گویش های مختلف دیده میشه. علاوه بر اینکه خود مناسک متفاوته، فهم های متفاوتی هم ممکنه از مناسک مشترک وجود داشته باشه که این هم در واقع گویش های مختلف اسلام رو شکل میده. مثلا معانی مختلفی که ممکنه در جاهای مختلف به روزه ماه رمضان نسبت داده بشه. راینهارد تأکید میکنه که این اعمال و باورها اگرچه که برای دیگرانی غیر از مسلمانان که میشن در واقع همون گویشوران اون منطقه ممکنه که عجیب و غیر قابل فهم باشه این باورها و اعمال، اما برای خود مسلمانان اون منطقه یه بخشی از اسلام زیسته است به عنوان یک کل و ما نمیتونیم بگیم که چون اینها محلی هستن دیگه برای اینا اسلامی نیستن. یعنی بگیم اینا باورهای محلی هستن و جدا از اسلامن. در واقع راینهارت داره این نظر رو مطرح میکنه که اون چیزی که باعث میشه ما این باورها و اعمال رو اسلامی بدونیم معناییه که اون باورها برای مسلمانان محلی دارن. پیوند اون باورها و اعمال با راستکیشی اینجا اهمیتی نداره. در واقع در این تصویری که راینهارت ارائه میده این اعمال و باورها کاملا اسلامی دونسته میشن، یعنی که یه بخش پیوسته‌ای به کلیت اسلام زیسته اون منطقه هستن. اینجوری نیست که اینها یه نمونه ناقص باشن از یک اسلام اصیل که همون اسلام راست کشیه. دومین زلی که استعاره راینهارت برش استوار بود اسلام کوین است. در حالی که اسلام گویش در واقع تاکید میکنه بر تمایزها، اسلام کوینه تاکید میکنه بر اشتراکات. یعنی بعضی از باورها و اعمالی که بین عموم مصادیق اسلام زیسته شناخته میشن و اینها مشترکن. مثلا باورهایی مثل باور به توحید، باور به وجود فرشتگان و پیامبران و باور به معاد. و از بین اعمال، اعمالی مثل نمازهای یومیه یا روزه ماه رمضان یا انفاق یا حج. اینها اسلام کوینه رو تشکیل میدن. در واقع باید توجه داشته باشیم که اگرچه که اصل این باورها و اعمال مشترکه، اما باز هم نحوه فهم و عمل به اونها در گویش‌های مختلف تفاوت داره. مثلا در روزه ماه رمضان بعضی جاها بر افطار جمعی تاکید وجود داره و جاهای دیگه یه همچین تاکیدی نیست. مشابهش درباره نماز هم هست. در بعضی رویکردها نقطه تاکید درباره نماز ارتباط شخصی نمازگزار با خداست، در حالی که در رویکردهای دیگه‌ای نماز به عنوان یک عبادت جمعی بهش تاکید میشه. در بعضی مناسک دیگه هم که اصلا لزوما شکل معیاری وجود نداره و دیگه ما این تنوع رو در مناطق مختلف خیلی زیاد میبینیم، مثل مناسک مربوط به چرخه زندگی، مثل ازدواج و مراسم تدفین. با این حال این باورها و مناسک در واقع یک هویت مشترک اسلامی رو شکل میدن در میان مسلمانان در مناطق مختلف، همونطور که پیش از این هم گفتیم که گویش کوینه در واقع وحدت بخش گویش های محلی یک زبانه. در نهایت میرسیم به ضلع سوم از استعاره راینهارت، یعنی اسلام جهان وطن یا اسلام معیار، که این در واقع فصل پنجم کتابه. اسلام معیار معادل همون زبان معیاره، یعنی اون چیزی که در کتاب‌های رسمی مثلا دستور زبان و آموزش رسمی پیدا میشه. اسلام معیار هم همون چیزیه که در متون رسمی دین پیدا میشه و عالمان مثلا در مدارس علمیه میآموزندش. همونطور که هدف زبان معیار اینه که دانش ما درباره زبان رو نظاممند بکنه، هدف اسلام معیار هم اینه که دانش دینی بر مبنای منابع دین رو نظاممند بکنه. حالا البته این رو هم باید در نظر گرفت که خود اسلام معیار هم در طول زمان و مکانهای مختلف میتونه تغییر بکنه. اینطور نیست که بگیم یک اسلام معیار هم فقط وجود داره، اما به هر حال چون متون معیار در طول زمان ثابت هستند، همین ثابت بودن باعث میشه که یک رتوریکی فراهم بشه برای مرجعیت اون متون در فهم صحیح، به اصطلاح صحیح، از اسلام. همونطوری که مثلا برای فهم کاربرد صحیح زبان کتاب‌های دستور زبان ملاک قرار میگیرن، اما خب در این حال میدونیم که اون چیزی که در کتاب‌های دستور زبان نوشته میشه هم در طول زمان تغییر میکنه. در نهایت بین این سه نوع از اسلام، اسلام معیار به اسلام زیسته ساختار میده. چیزی که باید به خاطر داشته باشیم اینه که در این الگویی که راینهارت ارائه میکنه، این جنبه های مختلفی که ما درباره اسلام گفتیم فقط جنبه هایی از اسلام هستن، هیچ کدوم ذات اسلام نیستن. بنابراین اگر بخوایم که اسلام رو در زمان و مکان مشخصی مطالعه بکنیم، در واقع باید این جنبه های مختلف رو در اون زمان و مکان بازشناسی کنیم. فصل آخر کتاب راینهارت میاد سراغ بررسی اسلام زیسته دوران مدرن، یا به قول خود او اسلام مدرن، و سعی میکنه که نشون بده که این جنبه هایی از اسلام که گفتیم چه روابطی با هم دارن در اسلام مدرن. راینهارت معتقده که دو تا پدیده در جهان مدرن و معاصر هستند که در شکل دادن به نسبت اسلام های محلی، کوینه و معیار در جهان مدرن مؤثر هستند. یکی سواد و یکی سفر. توضیحی که در این باره میده اینه که اول درباره سواد حرف میزنه و میگه که اینکه آموزش جمعی گسترش پیدا کرده و رسانه‌های جمعی در دسترس قرار گرفتن، در واقع باعث شده که دسترسی به منابع مکتوب معیار خیلی آسان‌تر بشه و همینطور در نتیجه باعث شده که مرجعیت‌های محلی کم رنگ بشن. خب این به نوبه خودش باعث شده که اسلام‌های محلی یه جورایی با هم همگرا بشن و خود این مسئله باعث میشه که اسلام‌های محلی به یک اسلام معیار نزدیک‌تر بشن، یا حداقل نزدیک شدنشون به اون اسلام معیار آسان‌تر باشه. اما درباره سفر این چه تأثیری داره؟ اون میگه که فراگیر شدن سفر و امکان مواجهه مستقیم مسلمان‌ها با هم دیگه احساس هویت مسلمانی رو تقویت می‌کنه، این احساس که ما به امت اسلامی تعلق داریم، و خب باعث میشه که یه جنبه‌های مشترکی در اسلام مسلمان‌های مختلف پررنگ بشه. در این حال معتقده که همین دو عامل، یعنی هم سواد و هم سفر، همزمان باعث پیدایی و تقویت اسلام‌های محلی هم میشن. خب دسترسی مستقیم به منابع مکتوب و کمرنگ شدن مرجعیت‌های محلی از اون طرف باعث میشه که فرد این امکان رو هم پیدا بکنه که نسخه خودش رو از اسلام بسازه، اون چیزی که راینهارت اسمش رو میذاره پروتستانتیزاسیون. همینطور مواجهه با این واقعیت که مناطق مختلف گویش‌های محلی خودشون از اسلام رو دارن میتونه برای یه آدم انگیزه‌ای باشه که در گویش محلی خودش هویت یابی بکنه، یعنی تأکید بکنه بر گویش محلی خودش، و این تأکیدها میتونن هی افزایش پیدا بکنن. اگه در سطح دولت‌ها اتفاق بیفتن میتونن باعث بشن که اسلام‌های رسمی ملی ایجاد بشه. به طور کلی این فضا باعث میشه که گویش‌های جدید هم رشد بکنن، اما این گویش‌ها فقط بر اساس جغرافیا شکل نمیگیرن، بلکه گاهی وقتا بر اساس مثلا اشتغال یا حرفه یا حتی سرشت شخصی افراد هم میتونن شکل بگیرن. در نهایت راینهارت تلاش میکنه نشون بده که مسئله فهم وحدت و کثرت امروزه خیلی به شکل‌های دیگه‌ای هم وجود داره و پیچیدگی‌های مفهومی مطالعه اسلام در دوره مدرن بر اساس اون چارچوب تحلیلی که خودش توضیح داده بوده برای ما خیلی زیاده، و سعی می‌کنه که این پیچیدگی‌ها رو تا حدودی برای ما در این کتاب توضیح بده. برگردیم به دماوند. اگه بخوام استعاره راینهارت رو جدی بگیرم، امروز اگه به جای اون خیشاوند دماوندی که منو به خوردن حلی دعوت کرد، با زنی از خیشاوندانم مواجه بشم که در اندونزی بزرگ شده، علوم اجتماعی خونده و قاری حرفه‌ای قرآنه، حتی با این فرض که من احتمالاً در سرزمین خودم زنی تا حالا ندیدم که در فضای عمومی قاری حرفه‌ای قرآن باشه، نمیتونم انکار کنم که با پدیده‌ای اسلامی مواجهم. متن این قسمت و اطلاعات بیشتر مربوط به اون رو میتونید در وبسایت دورنما ببینید. آدرسمون هست dournamamag.ir. قسمت بعدی رادیو دورنما تقریبا یک ماه دیگه و در سال جدید منتشر میشه. قطعات میانی این قسمت از آثار هنرمندان پاپ اسلامی انتخاب شده بودند. قطعه انشالله از ماهر زین هنرمند لبنانی سوئدی و قطعه تسبیح از نیشا فاطیما هنرمند هندی. در پایان این قسمت هم قرائت رسمی قاری مراکشی حسنا خولالی رو خواهیم شنید. ماه رمضان و نوروز پیش رو مبارک و خجسته. خوشحالیم که به ما گوش میکنید.
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك